الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 11، فرمود إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين شريكين إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه، نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا، وربما يقال بالسقوط عنهما، فقد يقال بالوجوب عليهما كفاية، والأظهر ما ذكرناه. یعنی مسئله 11 هم متعرض اعاله یک فرد تحت اعاله قرار گرفتن یک فرد تحت اعاله دو نفر قرار اگه گرفت با هم دو نفر مشترکن شب عید مثلا او را مهمان کردن، مهمان مجموع دو نفر شد. اینجا دیگه بحث ملکیت نیست، مملوک بودن نیست که بحث مسئله موضوع مسئله دهم بود. اونجا مملوک واحدی بود، مشترک بود بین دو نفر، اینجا مهمان دو نفر شده است به رحو شرکت. به ان عالاه و معن، هر دو با هم او را اعاله کردن، مهمان کردن. فرماد فالحالو کما مر فی المملوک بین شریکین، اینجا هم به همون شکل که در شریکین در مملوکین گفتیم، در مملوک دو نفر گفتیم، تقسیم میشه فطره اونها بین فطره اون مملوک بین این دو، اینجا هم همون گونه است. بلکه طبق مبنای مرحوم سید که در باب مملوک میزان مملوکیت نیست، معیار همون اعاله است، نه مملوکیت، نه واجب و نفقه بودن که گذشت، هر دو موضوعاً هم یکیست و دوتا نیست. فقط چون اونجا مشهور فتاوای دیگری هم داشتن، مشهور قدما ایلولت را شرط نمی کردن، وجوب نفقه را کافی می دونستن، اون را جدا کرد. و الا از نظر ملاک هم این هم این همون موضوع ایلولت. مملوکیت هم یکی از اموری است که موجب صدق ایلولت جایی که انفاق مثلا باشه یا وجوب نفقه باشه طبق فتوای مشهور قدما. خب حالا اینجا مهمان هر دو شده، ایلولت از جهت مملوکیت نیست، از جهت میزبان شدن دو نفر از یک نفره. میفرماید حکم همونه، اینجا هم وجوب فطره این او این فرد مهمان بر مجموع دو میزبانه که هر دو میزبانشن، چون عنوان معیل صادق بر مجموع اینا با هم او را مهمان کردن، مجموعا معیل او هستن. هیچ یک از این دو نفر معیل کامل او نیست، اعاله کامله به فعل مجموع اون دوتاست، بر مجموع صادقه. موضوع هم اعاله کامله یه نفریست که معیل کسی قرار بگیره، قهرن بر مجموع واجب میشه فطره او. اونجا همون ارتکاز عقلا و نکته عقلایی میاد که وقتی حق مالی بر مجموع دو نفر یا بیشتر قرار گرفت، عرف و عقلا در اینجا قائل به تقسیط هست و نه اینکه حملش کنن بر واجب کفایی مثلا و امثال این، ولذا همون استظهار اینجا میاد، گفته میشه اینجا هم مثل اونجا تقسیط میشه. عبارت مرحوم سید فقط اصل تقسیط رو میگه، کما مر رفع مملوک بین شریکین، در بین شریکین فتوای مشهور و فتوای خود ایشون این بود که به نسبت ملکیت تقسیط میشه. یعنی اگر یکی از این دوتا مالک مثلا سلس بود، دیگری مالک دو سلس اون مملوک بود، یک سلس از فطره بر اولی است، دو سلس از فطره بر دومی است. آیا اینجا هم همین جور، اینجا هم همون نکته رو بگیم؟ نسبت به اعاله یکی بیشتر مثلا خرج کرده بر این، او اعالش بیشتر نسبتش، دیگری نسبت ایلولش اعالش کمتره. مثلا سلس مال این بوده، مال مشترک انفاق شده است، دو سلسش مال دیگری بوده. اینجا قائل به این بشیم که مثلا یک سوم فطره بر اولی است، فطره این دو سومش بر دومی است، یا نه اینجا دیگه قائل به تنصیف بشیم. متعرض این جهت نشده مرحوم سید، ساکته از این جهت، دیگران هم متعرض نشدند. در مملوک مشهور فتوا دادن به نسب تقسیط میشه و توزیع میشه، مخصوصا مشهور فقها قدما. علتش اینه که اونها میزان را مملوکیت یا وجوب نفقه قرار میدادن، که موضوع مملوکیت و وجوب نفقه همون نسبتی بوده که او مالک از اون ما از اون مملوک. اگر نصفش رو مالکه، نصف نفقش بر اوست. اگر ثلثش رو مالکه، ثلث نفقش بر اوست. ثلث دو ثلث دیگرش بر اون مالک دیگری است. هم وجوب نفقه تقسیط میشه به نسب، هم مملوکیت و ملکیت نسبیه، به اندازه نسبتی است که مالک در اون مملوک. اگر مبنای این فتوا مملوکیت بود یا وجوب نفقه بود که قدما مبناشون اینه، توزیع و تقسیط به نسب درسته و صحیحه. اما اگر مبنا ایلولت شد، چنانچه ایشون مبنا رو درست هم همین بود، ایلولت رو میزان قرار دادن، وقت تقسیط به لحاظ هم در مسئله سابقه هم در این مسئله به لحاظ مملوکیت، چون ملکیتش کمتره، پس مثلا بگیم اینجا مقدار کمتری از زکات فطرش بر اینه، او که ملکیتش بیشتره مقدار بیشتری از زکات بر اونه، این هم در اینجا خیلی روشن نیست عرفیتش، جایی که اصلا مملوکیت نیست، فقط ایلولت سحری رو که هر دو با هم مهمان کردن، مهمان هر دو شده، مهمان مجموعشون شده. هم در مملوک هم شاید گفت، اونجا هم بشه گفت، مجرد اینکه ملکیت یکی کمتر از دیگری است، معیار که ملکیت نبود، معیار وجوب نفقه یا ملکیت نبود، معیار ایلولت بود. حتی در مملوک ایلولت هم در فعل ایلولت بود، مجموع معیلن، پس مجموع بر مجموع واجبه. اینجا دیگه عرف قائل به تقسیطه، به تنصیفه، نه به توزیع به نسبت اعاله، چون نسبت اعاله بعید عرف این رو قبول کنه، نه در اینجا بلکه حتی نه در اونجا. حالا اونجا چون مملوکیت هم نسبیست، توزیع شده از سلس و دو سلس مثلا، شاید کسی اونجا قبول کنه اون ارتکاز قدما را، ولی قدما بالاخره اون ارتکازشون طبق فتوای خودشون درسته. جایی که مملوکیت یا وجوب النفقه به مقداری که مالکه اون میزان باشه بر ایلولت، بله اون حرف خیلی روشنه تقسیط و توزیع. ولی در جایی که میزان ایلولته دیگه گفته میشه مجموع معیلن، مجموع باز این رو بدن. اما حالا مقتضای قاعده عرفی اینجا شاید تمون تنصیف باشه، نه اینکه ببینن کدوم بیشتر از مالش خرج شده پس بیشتر صدقه از فطره باستی بده، او که کمتر از مالش مثلا بر این خرج شده انفاق شده کمتر نفقه بده. علا کل حال، حالا این هم یه نکته ایست که آقایون متعرض نشدن که واقعا آیا به نسبت مقدار انفاق این مالی که بر این خرج شده، اگر عهد و ما بیشتر بوده دیگری کمتر بوده، به همون نسبت میباستی صدقه و فطره او هم داده بشه، این را صریحا ذکر نکردن. ولی خیلی بعیده اینجا کسی بگه عرف نسبت را نسبت انفاق را معیار قرار میده. اگر احد هما بیشتر انفاق کرده، پس به همون نسبت باسته صدقه هم فطره هم بیشتر بده. حالا کل حال این که اصل مسئله بله؟ نه اسنین که کسی نگفته خصوصیت داره ستان باشه، همونجا اونجا به نسبت به همون مساوی میشه یا به همون نسبت انفاق. بعد میفرماید الا فی مسئله الاحتیاط المذکور فی، اونجا در مسئله مملوک بین شریکین فرمود که اگر احدهما مثلا فقیر بود، دیگری احد المالکین فقیر بود دیگری غنی بود، ولی این تحت ایلولت غنی نبود، تحت ایلولت فقیر بود، گفت بر هیچ کدام واجب نیست، بر فقیره واجب نیست که ایالش این، چون زکات بر فقیر نیست، بر موسره و غنیه واجب نیست مالک دوم، چون تحت ایلولت او قرار نگرفته، کلن در ایلولت اولی. بعد اونجا گفت که احتیاطاً باستی بده اون مالکی که غنی است نسبت خودش را، مثلا حصه خودش را که مالک از این مملوک از زکات و فطره باستی پرداخت کنه. از باب اون فتوای مشهور گفتن مملوکیت کافی است یا وجوب نفقه بودن کافی است در دادن بر وجوب فطرش بر مالکش، این احتیاط اونجا بود. بفرماید اون احتیاط اینجا دیگه نیست. یا اگر تحت ایلولت هیچ کدومشون نبود، اونجا هم گفت اگر هر دو غنی بودن یا یکی غنی بود بایستی هر دو یا اون یکی که غنیه بده، به نسبه ای که مالکه زکات فطره این مملوک را. این دوتا احتیاطی که اونجا گذشت در مسئله دهم، ایشون بفرماید این اینجا نیست. حال این مسئله یازدهم شخص فی عیال اثنین، حال ما مر فی المملوک بین شریکین الا فی مسئله الاحتیاط المذکور فی، چون اون احتیاط به جهت مملوکیت، به جهت اون فتوای قدما بود که در مملوک فتوا یا کسی مالک کسی شد، اون شد مملوکش یا مطلقا یا چون واجب النفقشه، حتی اگر تحت ایلولتش نباشه باستی زکات فطرش رو بده. طبق اون فتوا که میخواست احتیاط کنه مرحوم زید در اون فتوای قدما، مشهور قدما، اون احتیاط رو اونجا قرار داده. اون احتیاط اینجا نیست چون اینجا مملوک نیست، این حره. این استثنایی که اینجا شده اشکالی کردن بهش که اشکال درستی هم هست ظاهرا، که این استثنای منقطع الا فی مسئله الاحتیاط المذکور فی درسته، این نکته اینجا نیست، اون نکته مال جایی است که مملوک باشه کسی، چون مشهور فتوای مشهور در مملوکه، بالخصوص در هر دیگه نیست، ایال وقتی خارج از اون موضوعه. ولی این الا فی مسئله الاحتیاط المذکور فی، این اینجا جا نداشت، این استثنا نیازی به این استثنا نبود، چون این استثنا کجاست؟ جاییست که احد المملوکین، احد المالکین، اون مملوک تحت ایال او نباشد. چون مملوک است، فتوای مشهور اینه که در مملوک و در واجب النفقه در خصوص مملوک و زوجه به جهت مملوکیت یا به جهت واجب النفقه بودن تحت ایلولتش هم نباشه باستی زکات فطرش رو بدهد. طبق فتوای مشهور مرحوم سید هم احتیاط میکرد، احتیاط ولو استحبابی، بالاخره اون احتیاط جاییست که اون آقایی که بایستی زکات فطره رو بده یعنی مالک، تحت ایلولتش نباشد اون مملوک، تحت ایلولت دیگری باشه یا خودش از مال خودش داشته باشه استفاده میکرده، هزینه میکرده بر خودش، تحت ایلولت نیست، ولی چون مالک اوست، چون واجب النفقه است مثلا بر او، مشهور قدما فتوا دادن، ایشون هم احتیاط میکنه. کجا؟ جایی که تحت ایلولتش نیست. اما اینجا اگر اینجا دیگه فرض برای اینه که این شخص تحت ایلولت اثنین، اگر تحت ایلولت یکی بود خب معلومه بر دیگری دیگه واجب نیست و جایی برای اون احتیاط نیست، چون موضوع نداره، چون موضوع اینجا فقط ایلولته، نه مملوکیت. با ایلولت هم که فرض اینه که نیست، اگه داشته باشه ایلولت که واجبه صدقش رو بده، حالا یا به نسبه یا اگر فقط تحت ایال اوست تمام صدقش، اگرم نیست تحت ایال یکیه یا از خودش داره بر خودش هزینه میکنه، موضوع این مسئله نیست. فلذا الا فی مسئله احتیاط المذکور، این استثنای منقطعه، این چین فرض اینجا تصویر نداره اصلا. اگر تحت ایال یکی نباشه خود تحت ایال از نه دیگه نیست، از مسئله خارجه. نه اینکه داخل مسئله هست، ولی چون اون نکته ظاهر استثناء اینه که این داخل این مسئله هست، ولی نکته احتیاط اینجا نیست، فتوای مشهور مثلا اینجا نیست. با اینکه اینجا اون دو موردی که درش اون احتیاط بود، اون دو مورد اینجا خروج از مسئله میشه، از اصل مسئله 11 میشه، چون فرض بر اینه که اینجا در مسئله 11 ملاک وجوب زکات این شخص به ایلولت مملوک که نیست، این حره. اگر تحت ایال یکی نیست، فقط تحت ایال دیگری است، یا تحت ایال یا خودش از خودش بر خودش صرف میکنه، تحت ایال هیچ کدوم نیست، از این مسئله خارج شد. حالا ولذا بعضی اینجوری تفسیر کردن عبارت رو که الا فی مسئله احتیاط مسئله، یعنی اون احتیاط اینجا مورد نداره، نه اینکه نکتش نیست، مبناش نیست، مورد نه موضوع نداره، که البته خلاف ظاهره، این معناش استثنای منقطع شد، یعنی الا چیزی که خارج از این مسئله است، الا اون دو موردی که مورد احتیاط اونجا بود، چون در اینجا خارج از مسئله است، اینجوری که نمیشه استثنا کرد. استثنا میشه سالب انتفاع موضوع، ظاهر استثنا اینه که سالب انتفاع موضوع نیست، یعنی داخل در مسئله هست ولی اون احتیاطا اینجا نیست، چون مثلا فتوای مشهور اینجا نیست. بنابراین این اشکال رو کردن، به عبارت گفتن شد سهو القلم این الا فی مسئله الاحتیاط المذکور. خب میدونم ایال هر دو که باشه، یکی موسر یکی غیر موسر، اون کسی که موسر فقیره زکات فطره خودش هم برش واجب نیست، تا چه برسه زکات فطره ایالش، و خارج از بحث اونه، چون فرض اینه اذا کان شخص فی ایال اثنین، اون مایل هم واجد شرایط باشه، نه اینکه واجد شرایط نباشه، اونم خارج از مسئله است. پس بنابراین به احتمال قوی یه غفلتی شده که چون اونجا فتوا در مملکه گفتن اون مبنا اینجا نیست، غافل از اینکه اون مبنا اینجا نیست، از باب اینکه هیچ وقت موضوع شکل نمیگیره در این مسئله 11. بعد میفرماید نه عمل احتیاط بالاتفاق فی جنس المخرج جار هنا ایضا، که حالا اینا که بخوان اخراج کنن هر کدوم مثلا نصف زکات فطره این مهمان مشترک را، یا هر کدوم به نسبه مقداری که انفاق میکنن بر او، حالا که بخوان اخراج کنن، بایستی این اونجا میفرمود میشه این هر کدوم نصف خودش رو از یک جنس از اجناس زکوی، از اجناس زکات فطره، اون اجناس اربعه رو میتونه خارج کنه، اون دیگری از جنس دیگری، یکی نصف مثلا صاع از گندم بده، دیگری نصف صاع از خرما بده. اونجا فرمود این جایزه ولی خلاف احتیاط استحبابی است، میفرمود اون احتیاط اینجا هست، درسته. نعم الاحتیاط بالاتفاق فی جنس المخرج جار هنا ایضا، که ما گفتیم اونجا این احتیاط شاید وجوبی هم باشه اگه اصلش قبول کردیم، در معیل واحد نشه تلفیق سا ملفق بده، باستی سا از جنس باشه، اگه این کسی قبول کرد اصلش را در معیل، اونجا عرض کردیم احتیاط وجوبیه، اینجا هم همونجور میشه دیگه، این اون احتیاط اینجا موضوع داره، نکتش هم مشترک اینجا هم هست، اینم روشنه. بعد میفرماید و ربما یقال به سقوط عنهما، اینجا در کسی که ضعیف و مهمان و تحت ایال دو نفر قرار گرفت، اینجا کسی ممکنه قائل به سقوط بشه، وقد یقال بالوجوب علیهما کفایتن. دو قول دیگه هم اینجا شیخ اضافه میکنه، یکی قول به سقوط، البته این قول سقوط اونجا هم بود، در اونجا هم این بحث قول به سقوط منسوب به مرحوم صدوق بود که اون روایت زراره رو نقل میکرد که در اون روایت ظهور داشت، در اینکه بعض مال مملوک رو اگه کسی مالک باشه زکات فطرش رو نداره، بازدی که رأس کامل رو مالک باشه. قول به وجوب کفایی رو هم در اینجا آورده، که مبنای این دو قول مشخصه، اونجا مشخص شد قول به سقوط از باب اینکه کسی بگه مثلا یا اون روایت رو قبول کنه در بحث مملوک، در اون روایت اشکال بود در سندش، و اون وجه اول رو هم قبول نکنه که وقتی عنوان اطلاق روایات مثلا من یعوله الرجل صادق بر اثنینم میشه، دو نفری که با هم مالک این هستن، یا دو نفری که با هم، اگر کسی او رو قبول نکرد گفت این ظاهرش اینه که خود شخص باستین مالک باشه یا خودش معیل واحده وقت میگیره معیل متعدد رو نمیگیره، اون اطلاق رو اگر کسی قبول نکرد خب اینجا هم قبول نمیکنه. اما ما اونجا گفتیم روایت درست نیست، تمسک به روایت، یه روایت دیگه هم بود بهش تمسک میشد، روایت محمد ابن قاسم ابن فوزیل، اون روایت درست نبود، ولی اطلاقات اولیه عرض کردیم شامل مجموع دوتا مائل هم یه دوتا مالک میشه که گذشت اونجا. ولی از قول به سقوط که قابل قبول نیست، قول به وجوب کفایی هم در اینجا جا داره، کسی بگه اینجا کسی قائل بشه به وجوب کفایی، وجه وجوب کفایی اینه کسی بگه در اینجا اینجوری ادعا کنه که اینا ما باشیم و اطلاقات اولیه، چنانچه بعضی اینجا این احتیاط رو کردن گفتن وقت این حاشیه زدن قد یقال بالوجوب علیه ما کفایتن، بعضی از بزرگان گفتن که این مقتضای احتیاط همینه، لا یبعد صحته احتیاطا، ممکنه تفکیک قائل بشن بین بحث مملوک بین شریکین و بین بحث کسی که مهمان دو نفر بشه، در مملوک بین شریکین قائل به تقسیط بشن، در کسی که مهمان دو نفر بشود مملوک نیست حر، اینجا قائل به وجوب کفایی بشن. وجهش اینه که اگه کسی در اون بحث مملوک ملکیت را یا وجوب نفقه را بر مملوک و بر زوج اون را قبول کرد، اون را معیار قرار داد، حالا یا تمام المعیار تمام الموضوع را اون قرار داد یا جزء الموضوع بالاخره قرار داد، اونجا جا داره کسی بگه مقتضای قاعده تقسیطه، چون بعض العبد هم عبدون، مملوک این آقاست، واجب النفقه اوست، به این اندازه که موضوع داره واجب النفقش هم هست، به همین اندازه میشه موضوع وجوب صدقه هم وجوب فطرش، چون در موضوع تقسیط هست، یعنی مالک کل عبد نیست، مالک نصفشه، مثلا وقتی مالک نصف عبد هم مالک، واجب النفقش هم هست، به همین اندازه که مالک نصف عبد مالک قهرن مثلا ایلولت به اندازه نصف هم داره، یا اصلا ایلولت شرط نیست، یا خود این وجوب نفقه و مملوکت ایلولت میاره، پس به این اندازه ایلولت داره، این اندازه از عبد عیال اوست، صدقش هم به همین اندازه تقسیط میشه واجب بر او. این اونجا انحلالیت به جهت انحلالیت موضوعه و بیش از نصف هم مملوکش نیست، نصف دیگهش مملوک دیگریه، این نصف مملوکه، ولذا به اندازه مقدار مملوکش هم صدقه برش واجبه نه بیشتر. اینجا در اینجا دیگه بحث مملوکیت نیست، در اینجا بحث اعاله است، وقت گفته میشه که اعاله نسبت به هر دو صادقه، اینجا که این مهمان هم مهمان اینه، میگن هم مهمان زیده هم مهمان عمره، مجموع وقتی کسی رو مهمان کردن این صدق میکنه براش، صرف وجود مهمان شدن به نحو صرف وجود میگیریم عنوان ایلولت را اعاله را، این هم مهمانه هم ضیف اینه هم ضیف اونه، ما باشیم و مقتضای قاعده این اینجوری میشه که چون ضعیف هر دوست، هر کسی هم هر کسی ضعیف شد باستی صدقه کامل از او بده، فطره کامله بده، باز هر دو تا فطره کامله از این بدن. ولی چون از دلیل خارج ما میدونیم که دو تا فطره از یک رأس واجب نیست، این علم از اجماع یا از هر ضرورت فقهی که دو تا زکات فطره از یک رأس واجب نیست، حتی جایی که ضعیف دو تا باشه اون با هم، حتی در این جایی اینجوری نیست که دو تا زکات فطره از یک رأس واسطه داده بشه. این علم مثلا ضروری یا حاصل از اجماع بر عدم وجوب زکات این فطرت این از یک رأس سبب میشه که دو تا وجوب مستقل نباشه، ولی به نحو وجوب کفایی هر کدوم ادا کرد دیگری دیگه واساقط شده باشه ازش. اینجوری جمع میکنیم بین این ما باشیم و اطلاق اولی صرف وجود ایلولت نسبت به هر دو صادقه. چون صرف وجود ایلولت نسبت به هر دو صادقه، کسی ادعا کنه در اینجا مقتضای قاعده همین وجوب کفایی است. چون اجماعی که هست بر عدم وجوب زکات فطر، دو تا زکات فطر از یک رأس، بیش از این اقتضا نمی‌کنه که هر کدوم دادن دیگه بر دیگری واجب نباشه. اطلاق هر کدوم از این دو اطلاق دست ازش ساقط میشه، نه اصل اطلاق، نه تقصید و نه تقصید. تقصید را از کجا بیارید؟ اینجا بگیم که مقتضای قاعده همین وجوب کفایی است، اونجا وجوب تقصید را میگن چون موضوع مقصته. اینجا موضوع که مقصت نیست، تقصید شده نیست. بالاخره این آقا هم ضعیف اینه هم ضعیف اونه. ما باشیم اطلاق یجب تجب و صدقه على الضعیف مثلا بر مزیف، بر میزبان صدقه فطره مهمانش هم بر عهده اوست، جا هر دو باستی بدن. ولی چون دوتا واجب نیست، بگیم هر کدوم داد از دیگری ثابت میشه، همین میشه وجوب کفایی. که البته این تقریب قبلا رد شد، گفتیم این خلاف ظاهره. نکتش هم اینه که در اینجا عنوان اعاله یا معیل بر مجموع صادقه، نه بر هر کدام. چون آنچه که ظاهر روایات اعاله است این که اعاله کل این رأس باشه، نه اعاله بخشی ازش. کل این رأس اعالش بر مجموع این دو نفر معیلشن، نه اینکه هر کدوم معیل مستقل از دیگری است. عرف این رو اینجوری استفاده نمیکنه، میفهمه که این مجموع معیلن، مجموع بایستی صدقه فطره ای رو بدن. یه صدقه فطره هم بیشتر نیست بر هر رأسی، این برای این مجموعه. و گفتیم اینجا همون ارتکاز و عقلایی بیاد بگه اینجا مثلا با هم بدن، نه اینکه هر کدوم مستقلن بایستی بدن. اگر صرف وجود اعاله اخذ شده بود، بله اعاله ولو ضمن اعاله دیگری، ولی این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله اینه که اعاله کل این شخص موضوع وجوب صدقشه بر معیل، و معیل کل این شخص مجموع دو نفره، نه هر کدوم مستقلن از دیگری. ولذا اون نکته اینجا اختزا داره که اون نکته ای که اوغلا اینجور جاها قائل به تنصیفن، اختزای اون تنصیف را یا مثلا تقصیت را داره به نسبت مقداری که انفاق میکنه هر کدوم در این اعاله واحده برای مجموع. خلاصه میزان صرف وجود ایلولت فل جمله نیست، آنچه میزانه یا فل جمله برای انفاق کنه شب عید، ولی اون نصف نفقش را، ربع نفقش را، این که میزان نیست. آنچه که میزانه صدق ایلولته، یعنی ایلولت هم به همه نفقاتش میشه، اینم همه نفقاتش فعل مجموعه، نه فعل احدهما کل منهما مستقلن. تا اینکه بگیم دو تا اطلاق داره اینجا دلیل من یعول، و این دو تا اطلاق ما باشیم و مقتضای قاعده دو تا وجوب فطره برش هست، برشون هست، ولی چون یکی بیشتر نیست از هر رأسی، پس تقیید بزنیم اطلاق هر کدوم را به عدم فعل دیگری بشه واجب کفایی. پس واجب کفایی در اینجا قابل استفاده نیست، و همینجور که ایشون فرمود الاظهر ما ذکرنا، مجموع این دو نفر یک معیلن، یک اعاله اینجا هست، نه دو اعاله مستقل از هم. این یک اعاله مال این رأس مسند منصوب به مجموع شخصینه، پس بر مجموع واجب صدقه این رو بدن. همون ارتکاز اینجا میاد که به نحو توضیح یا به نحو تنظیف پاسته. بله دو نفر کسی نگفته، بلکه متعدد، اونجا گفتیم متعدد مفرد یا مؤیل واحد یا مؤیل متعدد. دو نفر از باب مثاله، سه نفر شدن مثل حکمش باز همونجور میشه، سه نفر میشن مؤیل. مسئله دوازدهم فرق نمیکنه. مسئله دوازدهم، لا اشکال فی وجوب فطرت رضی علی ابی، میفرماد این مسئله دوازدهم مربوط به فطره رضیعه و فطره جنینه. در جنین میفرماد رو چیز نیست، چون خب مولود نیست، چون چه قبلا هم دو روایت آمد، در رضیع متعرض رضیع بیشتر مخاط بشه. لا اشکال فی وجوب فطرت رضیع علی ابی ان کان هو المنفق علی مرضعته سواء کانت اما له او اجنبیه و ان کان المنفق غیره فعلیه و ان کانت النفقه من ماله فلا تجب علی احد. و بعد رضیع بچه شیرخوار نفقش بر پدرشه، چه اگر پدرش انفاق برش بر اون مرضعه پدر انفاق میکنه، چه مادرش باشه اون مرضعه، چه زن اجنبیه باشه. اینجا اگر پدر اجیر کرده کسی را برای دادن، یا مادر را مثلا اجرت ارتضاء را به مادر میده، خیلی روشنه که این اجرت را در مقابل رضا که میده، در مقابل شیری که به این بچه میده، خب اینجا به طور مستقیم خود رضیع ایال این پدر خواهد شد، چون داره رزقش رو، پول رزقش رو میده که شیر دادن باشه. اما اگر نه، مادر مجانی یا اون زن اجنبی مجانی به این شیر میده، در مقابل اجرتی شیر نمیده، ولی ایلولت خودش بر این ابه، یا چون زوجش ایالشه، یا چون اگر اجنبی است زنی است که در خانه ای زندگی میکنه و او برش انفاق میکنه. اینجا هم باز میفرماید برای اینکه صدقه فطره رضیع بر همین پدر است. چرا؟ چون درست پول را در مقابل شیر دادن به این نمیده، ولی بالاخره این مادر یا این مرضعه تحت ایلولت او که باشه، رضیعش هم به تبع میشه عرفاً ایال او، همچنانی که خود این مادر یا اون زنی که این را شیر میده مرضعه یا تحت ایلولت و تکفل این مرد قرار گرفته، این پدر قرار گرفته، شیر دادن اون مادر یا اون زن اجنبی به او هم، به اونم شیرش هم از توابع همون نفقه است که بر این زن میشه، از زن این نفقهش رو از این مرد گرفته، از او تحت ایال او است، ایلولت او قرار داره، پس به تبع هم رضیع میشه ایلولت، که ایشون ناظر به اینه، به ایلولت به تبعه. درست شیرش مجانی داره به این بچه میده، این زن، چه مادرش باشه چه اجنبی باشه، ولی چون خودش تحت ایلولت این مرده، قهرن شیری هم که داده میشه به این طفل رضیع، طفل رضیع هم تابع مادره، تابع مرضعه است، در حقیقت جوری بگیم تابع مرضعه است از نظر ایلولت. اگه مرضعش تحت ایلولت این شخص قرار داره، رضیعش هم به تبع تحت ایلولت او قرار داره در حقیقت. و این فهم عرفی درستی است. جایی که اجیره که اونجا روشنه، چون ابتداءً اصلا پول رو پدر داره در مقابل ارتضاء میده، در مقابل شیر بچه میده، اونجا که خیلی روشنه. یا جایی که شیر خودش میخره، از مثل امروز شیر میخره، شیره خشک رو میده به این مادر که به این بچه بده، خب اونجا روشنه که این دیگه ایال مرده، این طفل. اما جایی که این گونه هم نیست، اجیر نشده، شیر هم از مادر، از مرضعه میخوره و مرضعه مجانن شیرش به اون میده، نه در مقابل اجرتی، ولی خودش تحت ایلولت این مرده، تحت ایلولت ابه، اینجا هم به تبع عرفن گفته میشه که این بچه مرضع هم تحت ایلولت همون مرده. فلزا میفرماد لا اشکال فی وجوب فطرت رضی علی ابی ان کان هو المنفق علی مرضعته، چه به عنوان ارتضاء انفاق کنه که اجرت بهش بده، چه نه به عنوانی که خودی تحت ایال خودشه، مثل مادر زوجش تحت ایال ایلولت خودشه داره انفاق میکنه، یا یه زنی که داره روش انفاق میکنه. سواء اون کانت امن له اجنبیه و این کان المنفق غیره، اگر کسی که انفاق میکنه بر این مرضعه غیر از پدر باشه بر اونه، اون میشه عائلش در حقیقت، چه ایلولت به تبع یا ایلولت به اجاره فرق نمیکنه به اصاله. و این کانت نفقت من ماله، اگر این نفقه را از مال خود رضیع میدن، چنانچه رضیع پدری نداشته باشه ولی مالی داره، ارث داره، ولیش آمده از ارثش کسی رو اجیر کرده برای اینکه انفاق کنه برایش، لا تجب و علا احد، چون خودش که صغیره و ایلولت کسی دیگر هم قرار نداره. و اما الجنین فلا فطرت لهو، جنین فطره نداره الا اذا تولد قبل الغروب، این که وجود فطره نداره چون اعاله اصلا صدق نمی کنه نسبت به جنین، و اون عناوینی که در روایات من تعول امثال هاست شامل جنین نمیشه، مضافاً به اون روایتی که صریح بود، روایت عمار بود، معاویه ابن عمار بود که دوتا روایت داشت که یکیش سندش صحیح بود و اون روایت تصریح میکرد طفلی که یولد بعد از ولادت، اگه ولادتش قبل از غروب بود بله داره، قبل ادرک الشهر واجب فطرش و الا واجب نیست، اون روایت دیگه صریحه. هم مطلقات شامل این نیست، جنین نیست، ظاهر روایات ایولاد غیر از جنینه، هم مقتضای قاعده است، یعنی همون روایت خاص هم همین رو بیان میکرد، چون میگفت که اگر دلیل میگفت برای اینکه اگر قبل از چیز به دنیا نیاد، دخول هلال به شهر ماه جدید، ماه عید، شب عید به دنیا نیاد، زکات فطره نداره. این روشنه. فقط اینجا مرحوم سید برخلاف اونجا میزان را تولد غروب یا مقارن غروب قرار داده بود، اینجا غفلت شده فقط قبل الغروب را آورده. و اما الجنین فلا فطرت له الا اذا تولد قبل الغروب، اونجا گفت لو تولد قبل الغروب او مقارنن للغروب فتجب فطرته، اینجا گفته قبل الغروب، مگر این که بگیم مقصود از قبل الغروب اعمه، از قبل یا آن غروب به قرینه زیل عبارتش میفرماید نعم یستحب و اخراجها، یعنی فطره او، انه اذا تولد بعده، یعنی بعد الغروب، پس شق قبل مقارن غروب را کرده، ملحق به قبل الغروب کرده ایشون، قبله الى ما قبل الزوال کما مر، که اینم گذشت که چرا مستحبه، و یه روایتی بود که مرحوم شیخ نقل میکرد، مرسله بود البته، او مبنای این حکم به استحباب بود بنابر قاعده مثلا تسامح و امثال اینا. و صلی الله علی محمد و آله.